فقط چند ثانیه اگر تأمل بکنه آدم، این اتفاقات نمیفته. اگر سری بزنیم به دادگاه ها، میگن جزو سه تا پرونده های اصلی که داره، شاید هم در صدر آسیب های اجتماعی، موضوع همین پرخاشگری و عصبانیته که اتفاقایی رو بدی رو رقم زده تو جامعه و باعث خسارت حالا جانی و مالی شده و دیگه پشیمانی هم فایده نداره. یعنی نمیشه برگشت به قبل از عصبانیت بگه حالا سعی میکنم که خشم رو کنترل بکنم.
بسیار عالی. همینی که شما فرمودید اولین تکنیکیه که ما میخوایم معرفی بکنیم خدمت دوستان.
بله.
عنوانش رو هم گذاشتیم عاقبت اندیشی.
آها.
ببینید، ما اگر بیایم آدمهایی که احساس میکنن زود عصبانی میشن، هر روز چند دقیقه کوتاه مواردی رو در خودشون و دیگران پیگیری بکنن که این عصبانیتشون چه نتیجه‌ای داد.
بله.
ببینید، ما با عصبانیتمون دنبال چی بودیم؟ دنبال جلب منفعت بودیم، دنبال
دفع ضرر بودیم،
دنبال حل مسئله بودیم. اما سوال، آیا واقعا این اتفاق افتاد؟ جناب آقای هدایت‌فر یک بار رسما توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطرح شد 90% قتل‌هایی که پرونده شده و توی قوه قضاییه پیگیری میشه قتل‌های بدون برنامه‌ریزیه. دقیقا همینی که شما فرمودی، طرف داشته رانندگی میکرده، بعد یه ماشین پیچیده جلوش، عصبانی شده، حالا یا با ماشین محکم زده به اون، یا بعد اومدن پایین با قفل فرمون زده، یا هر اتفاق دیگه، به مرگ منتهی شده.
بله.
من خودم یه 10-14 ماهی رو توی زندانها توفیق داشتم به عنوان مشاور خدمتگزار بودم. یه آقای بسیار مؤدب، با شخصیت، با یه شغل مهم، جایگاه اجتماعی مهم و توانمندی های متعدد. یعنی جالب بود، این آدم تو اون مدتی که تو زندان بود شاگردان زیادی رو توی هنرهای مختلف تربیت کرده بود.
بله.
که زندانی ها به شوخی میگفتن ما چقدر خوشحالیم از این که ایشون زندانی شده.
بله.
اصلا یه آدمی که شما اگه تو خیابون ببینید فکر میکنید مثلا یه مسئول هنریه تو کشور. من ازش پرسیدم تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت تو آشپزخونه اومدم میوه بخورم، همین جوری که وایساده بودم مشغول میوه خوردن، خانومم هم داشت غذا میپخت، دو سه جمله بینمون رد و بدل شد، من یه دفعه انگار خشم بهم حاکم شد، فقط متوجه شدم خانومم دیگه نفس نمیکشه. میگه از اون لحظه‌ای که من پامو تو آشپزخونه گذاشتم تا اون لحظه‌ای که دستم به تلفن برسه و زنگ بزنم 115 آی بدادم برسی، 5 دقیقه نشد مجموعاً. اما خانواده همسرم باور نمیکنن و نمیتونن راضی بشن. حالا رضایتم بدن حلال بکنم من بیام بیرون، من 2 تا بچه دارم، بعدا نمیتونم تو چشم بچه‌ام نگاه کنم من با مادرتون چیکار کردم. اگه ما بشینیم اینا رو تحلیل بکنیم، این آقا میخواست اون لحظه اون فکر غلط تو ذهن خانومش رو پس بزنه. خانوم اگه با من داری زندگی میکنی در مورد من اینجوری فکر نکن. میخواستیم این ضرر رو دفع بکنیم، وارد یه ضرری شدیم که دیگه نمیشه دفعش.
یعنی اون پیامدهای احتمالی رفتارش رو راجبش فکر بکنه،
چه مربوط به احتمالاتی که مربوط به آینده است، چه مربوط به اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده. ما اگه اینا رو بیان عاقبت اندیشی کنیم، آقا همون جوری که شما خیلی خوب اشاره کردین، ما میخوایم با پرخاشگریمون منفعت ها رو جلب بکنیم، مسئله ها رو حل بکنیم، ضرر ها رو دور بکنیم. سوال، خودمون تو زندگی چندین سالمون و مردم دیگه تو این همه سال تاریخ کدوماشون با پرخاشگری تونستن به همچین اتفاقی برسن؟ چند درصد احتمال داره من با پرخاشگری در آینده بتونم به این نتیجه مطلوب برسم؟ وقتی یه تحلیل بکنیم، یه عاقبت اندیشی بکنیم،
بله،
قاعدتا دیگه جرأت نداریم این کار رو انجام بدیم.
خیلی خوب، پس دونه دونه ما روش ها و راهکارهایی که وجود داره داریم از زبان جناب حجت الاسلام دکتر مهدی هادی که روانشناس و مشاورم هستن یاد میگیریم و انشالله اینا رو اجرایی بکنیم، عملیاتیش بکنیم. آقای دکتر، به نظرم خیلی مهمه از همین امروز، حالا اونایی که عصبانی هستن و نیستن، اونایی که زود خونشون به جوش میاد یا اونایی که نمیاد به هر شکل و یا میخوان به دیگران یاد بدن، این فنون رو حتما پله پله با ما جلو بیان تا انشالله بتونیم یه کار مؤثری رو انجام بدیم، برای اینکه یکی از اون ویژگی‌های درونی که موضوع خشم و یک هیجان آنی ممکنه باشه ولی پیامدهای طولانی داشته باشه جلوشو بگیریم. خیلی ممنون که پاسخت پیامکی میدید، تلفنی میدید به سوال برنامه. شما وقتی توی موقعیت ناراحت کننده قرار میگیرید و در آستانه عصبانی شدن هستید، چطور خشمتون رو مهار میکنید؟ و امروزم سال روز میلاد با سعادت امام کاظم علیه السلام، آقای کظم غیظ، آقای مهربانی و عطوفت هستیم که به همه شما بزرگواران تبریک و شاد باش عرض میکنم.
حضرت موسی بن جعفر،
رهبر راه ولایت،
باطن
نورانیش،
آینه ایزد نماز، مطلع غیب الغیوب و مظهر الله نور، در سماوات حقایق رازدار کبریاست، او غلامان را به راه عشق حق آزاد کرد، مکتب او مکتب توحید و ایمان و صفا، حضرت باب الحوائج نور جان جعفر است، در جهان معرفت او نایب خاص خدا، باز هم دست طلب بر دامن فیضش بزن، حضرت موسی بن جعفر حضرت موسی بن جعفر، رهبر راه ولایت، باطن
نورانیش،
آینه ایزد نماز.
خب پیامک بخونم که شما عزیزان شنونده در پاسخ به سوال برنامه تجربیات خودتون رو و روش‌هایی که به کار می‌گیرید برای کنترل خشمتون رو در واقع از نگاه شما بشنویم و بخوانیم. گفتن که 915-58-39، البته کنترل میکنم اما از درون خیلی آسیب میبینم. 937-27-06 گفتن سکوت کردن و تا 100 شمردن کمک میکنه به کنترل خشم. من میگم تا 10 هم بشمریم جلوشون میره، چه برسه به 100، دیگه اصلا گذشتیم از اون موزه و یادمون رفته. خشم باید مثل یک لقمه خورد. گفتن من تا اونجا که امکانش باشه سکوت میکنم، اگه نتونم محل رو ترک میکنم. 991-64-62، بنده بین خانواده به خونسردی معروفم اما در مواردی که معصیت میبینم واقعا عصبانی میشم. 915-58-39، وقتی ذکر خدا زمزمه قلب و فکر و زبان ما باشه دیگه شیطان نمیتونه انسان رو وسوسه بکنه و فریب بده. انشالله شر شیطان از وجود همه دور بمونه. الهی آمین. 911-64-89، آقای محمد رضا میرجلی از خراسان رضوی هم گفتن که من موقع خشم صلوات میفرستم و زبانم رو چند بار دور دهنم میچرخونم تا خشمم فروکش بکنه، و چقدر خوبه این ذکر صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صلی على سيدنا محمد.
بله، یکی از اون بهترین ذکرهایی که خیلی جاها بزرگان دین ما سفارش کردن، خیلی برکات هم در زندگی ما داره آی دکتر. حالا بعضی از شنونده عزیزم دارن این شیوه ها رو خیلی خوب مطرح میکنن، در واقع شیوه های ساده آرامش سازی که از جمله فنونی هست که در روانشناسی برای کنترل و مهار خشم به کار گرفته میشه. صحبت حضرت عالی رو میخوایم گوش بکنیم با سوالی که من از یه شنونده بزرگواری میخوام طرح بکنم.
بله.
ایشون گفتن من 27 ساله هستم، بعضی وقتا با خانمم بحثمون میشه، من سکوت میکنم و میخندم که بحث به جای باریک نکشه، ولی خانمم عصبانی میشه میگه نخند. من چی کار بکنم که آروم بشه و بحث کش پیدا نکنه؟
جناب آقای هدایت فرما، میخواستیم همونجوری که شما تو فهرست صحبت هاتون فرمودید یه بحثی رو بذاریم مدارا با آدم عصبانی و پرخاشگر، اما خوبه که من الان اون بحث رو مقدم بکنم که جواب سوال این شنونده گرانقدرمونم باش. ببینید، ما گاهی موقعها به جای دیگران فکر میکنیم، به جای دیگران حس میکنیم، به جای دیگران رفتار میکنیم و تصمیم میگیریم.
بله.
و وقتی این کارو داریم میکنیم همه از اول تا آخر اشتباهه. چرا؟ چون وقتی ما داریم به جای دیگران فکر میکنیم، رفتار میکنیم، احساس میکنیم، در واقع اون شخصیت اون فرد و تفاوتهای فردی اون فرد رو ندیده گرفتیم. یکی از مشکلاتی که خانم و آقایون هم تو خونه دو هم دارن دقیقا اینه. خانم ها وقتی حرف میزنن سبک میشن، وقتی حرف میزنن غمشون رو فراموش میکنن، بهتر فکر میکنن.
آقایی که رفتن خونه گوش شنوا باشن.
آهان، قبل از اینکه اونو بگم اینو میخوام بگم، بعد وقتی میبینن آقاشون حالش خوب نیست، تو فکر خودش غرقه، میان میشینن با آقاشون در مورد موضوعات بی ربط شروع میکنن صحبت کردن. بعد آقا سردرگم میشه که من الان تو مشکلم گیر کردم، بعد خانم داره چی میگه، تازه مشکل که حل نمیشه، نمیشه تازه یه مشکل جدیدم پیش میاد که آقا پرخاشگری میکنه. بس من الان ذهنم مشغول این حرفا چیه تو میزنی. چرا این اتفاق میفته؟ چون خانم زنانه فکر کرده، خواسته مشکل مردش رو حل کنه. بعد مرد مردانه به موضوع نگاه کرده، به خودش اجازه داده به خانمش پرخاش کنه. تو این سوال شنونده عزیزمون هم دقیقا همینه. آقا اون لحظه داشته فکر میکرده که چقدر خوبه که الان بحث رو متوقف کنیم، یه لبخند بزنیم،
بله،
کشش ندیم. بعد به جای خانومش هم تصمیم گرفته لبخند زده، تازه الان اعتراضم داره که چرا خانوم شما ناراحت میشی. آقای محترم، یه لحظه خودتو بذار به جای خانومه. خانومت از اون تیپ شخصیتاییه که بیتاب میشه تا به جواب نرسه حالش خوب نمیشه. شما به جای لبخند یه جدیت از خودت نشون بده، با جدیت گوش کن، یه کمی خودتو نگران نشون بده، ابعاد مختلف قضیه رو سوال بکن، بعد ببین خانم عصبانیتش از بین میره یا نمیره.
آقای دکتر، این تفاوت در نگاه بین زن و مرد که یه تفاوت طبیعیه
و خب، ازن از زمینه‌های مهم امتحان ماست.
آها.
یعنی همون جوری که یک خانم داره امتحان میشه به اینکه زحمت‌های فرزند آوری رو تحمل بکنه،
بله،
آقا هم داره امتحان میشه که زحمت‌های مدیریت یک خانه رو به قول معروف در معرضش قرار بگیر. یعنی ببین، خدا چون کارها و اتفاقات دنیا متفاوت بوده، زن و مرد رو متفاوت آفریده که بتونن وظایفشون رو انجام بدن. حالا وسط این تفاوت‌ها دارن امتحان هم میشن.
بله.
زمانی سر بلند از این امتحان بیرون میان که حال طرف مقابل رو درک بکنن.
بله.
یعنی من درک بکنم، این تو زندگی شخصی خود بنده هم اتفاق افتاده، طرف داره به من توهین میکنه، بعد من حرفشو گوش دادم، گفتم تصور شما اینه که لابد من یه مسئولیتی دارم و تو جامعه اشتباهات آدمای شبیه به من شما رو به زحمت انداخته. گفته دقیقا من همین فکر رو کردم. بعد من براش توضیح دادم نه، من هیچ مسئولیتی ندارم. بعد اون آقا عذرخواهی کرده رفته. یعنی اگه ما یه لحظه خودمون رو بزنیم به جای اون طرف مقابل، ببینیم الان اون آدمه الان چی نیاز داره.
بله.
چون یادمون باشه قرآن فرمود ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگه اون آدم انا عصبانیه، من محکم جلوش بیستم، چه اتفاقی میفته؟ اون عصبانی تر میشه. این روزها دیدیم که سید حسن نصرالله، چهره پر افتخار جهان مقاومت، چقدر زیبا سخنرانی کرد. وسط اون انفجار و اون عصبانیت و اون رفتار استعمارگرانه رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه، اومد چی جواب داد؟ بله، هر کی میخواد به ما کمک بکنه ما استقبال میکنیم، نه ما موشکی نداشتیم، نه ما عرض به خدمت شما کاری دستمون نبود، ما چیز اصلا انفجار ربطی به ما نه. ببین چقدر معقول میفهمه که الان مردم لبنان به خاطر اون انفجاره ترسیدن.
بله.
فهمیده که این سر و صداها، شعار دادنها ناشی از اون خشم و ترسشونه، ناشی از اون نگرانی نسبت به آینده مبهمشونه، نمیاد برای این آدمها شاخشونه بکشه، تهدید بکنه، به آتش جنگ بدمه، تحمل میکنه، آرام سازی میکنه. همین مدل رو ما تو زندگی عادی خودمون بیایم پیاده بکنیم.
بله.
که حال طرف مقابل رو بفهمیم، یه ذره باش مدارا بکنیم تا یه مقداری فضا آرومتر و لطیفتر بشه انشاءالله.
خیلی خوب. در واقع بحث سازگاری بین زن و مرد آفه. وقتی مطرح میشه، این سازگاری با توجه به همین تفاوت هاست، یعنی آفه. جنس زن و جنس مرد با نوع نگرش های متفاوتی که دارن، هیچگاه اینا مثل هم نمیشن. حتی اگر 100 سال با هم دیگه زندگی بکنن،
بله.
بگیم مثلا یک روح در قالب دو بدن، اینها اینا همه شعاره. زن زن هست با همه ویژگی های خودش، با تفکرات خودش، مرد هم مرد هست، اما با وجود این تفاوت ها با هم دیگه سازگاری میکنن، کنار هم دیگه زندگی میکنن. این بهترین جلوه،
یعنی در واقع مکمل بودن در بله. پاسخ به سوالاتی که در زندگی روزمره اتفاق میفته.
همینطور. متشکرم از لطفتون. 10:16 است.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که همراه من هستید در این بخش. خشونت صرفا ناظر بر خشونت های جسمانی نیست، بلکه خشونت میتونه به صورت کلامی، جنسی و روانی واقع بشه و هر کدوم از اونها دلایل خاص خودشون رو برای رخ دادن نیاز دارن. خانم محمد دوست، جامعه شناس.
زمانهای گذشته معیار خشونت بسیار فیزیکی بوده، ولی الان معیارهای کلامی، معیار بصری بهش اضافه شده. با پیشرفت جامعه خشونتها بیشتر به سمت کلامی و به سمت ذهنی و به سمت بصری رفته. خشونت الان بسیار معنی متفاوت پیدا کرده، دایره بسیار گسترده پیدا کرده.
به گفته کارشناسان، به طور کلی خشونت محصول دو فاکتور اصلی توی جامعه هست. اول محرک‌ها و عوامل درونی و فشارهای روحی، و دوم عوامل و محرک‌های بیرونی مثل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. اما ریشه همه خشونت‌ها در آموزش‌های دوران کودکیه.
پدر و مادر، والدین جلوی کودک خودشون رو مجاز می‌دونن که پیش کودکان و فرزندان خودشون با هم مجادله و دعوای لفظی بکنند، یا حتی ممکنه که کتککاری هم انجام بشه. اما وقتی که مسئله مهرورزی میرسه، والدین این کار رو در جلوی فرزندان خودشون مجاز نمیدونن و در واقع میگن که زشته. در نتیجه یکی از عواملش از همین خانواده ها شروع میشه که کودک مهرورزی رو آموزش نمیبینه، اما از اون طرف خشونت رو آموزش میبینه.
واقعیت دیگه که وجود داره اینه که برخی از مردم به شدت دچار کم‌ظرفیتی و بی‌حوصلگی شدن و با کوچکترین تلنگر یا اتفاقی به شدت از کوره در میرن، و از طرفی چون شیوه های کنترل خشم را آموزش ندیدن، طبیعیه که به سرعت از فردی آرام و عادی به انسانی خشن تبدیل میشن. سلامت روان جامعه و توجه به این مقوله مهم یکی دیگه از عوامل مهم در بروز خشونت محسوب میشه، که اگه از اون غافل بشیم با یک جامعه بیمار روبرو خواهیم شد. آقای دکتر صادقی، جامعه شناس.
برخی از این پرخاشگر یا محصول افسردگی هاست. افسردگی محصول چیه؟ محصول هم فشارهای روانی اجتماعی، محصول این که ما قدرت پیش بینی انگار نداریم. ما یعنی منظور همه خانواده، ما خودمون رو هم در نظر میگیریم. اونقدر تغییرات اجتماعی سریعه، گاهی اوقات تغییرات اقتصادی هم سواره این تغییرات اجتماعی میشه، آدم ها فرصت تطابق و سازگاری ندارن.
پدیده مهاجرت از روستاها به شهرها و اختلاف طبقاتی و فرهنگی و گویشا هم میتونه از دلایل دیگه خشونت در جامعه باشه، و حالا در این بین توجه نهادهای حاکمیتی و فرهنگی برای ایجاد آرامش در جامعه بسیار مؤثر و حائز اهمیته. آقای بهنامجو، استاندار اردبیل.
خشونت برخی یکی از مباحثی هست که در جامعه ما الان وجود داره، و ما هم میباسی در این مبحث هم تلاش کنیم تا بتونیم سطح خشونت رو پایین بیاریم. عوامل بسیار زیادی مؤثر هستش در بحث کاهش خشونت در جامعه ما. یکی از مواردی که باید بسیار رو اون تاکید کنیم آموزش هستش و مهارت هست. مهارت کنترل خشم از خشونت است که میبایستی در همه جا در بحث داخل خانواده ها، در ادارات، در آموزش پرورش، در جوامع بایستی رو اون کار بشه. محیط های شهری که ما داریم میبایستی محیط های آرامش بخشی باشه تا بتونه یک محلی باشه که باعث آرامش شهروندان عزیز بشه. اینها میبایستی روش کار بشه، از لحاظ فضا سبز، از لحاظ رنگ آمیزی، از لحاظ موارد مختلف و مسائل ترافیکی هستش و موارد بسیار زیادی هست.
قانونگذار هم برای بسیاری از خشونت‌ها ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده، اما این به تنهایی بازدارنده نیست و برای کاهش میزان خشونت توی جامعه باید به دنبال راه حل مناسبی بود. مثلا افزایش شادمانی که رابطه معکوسی با خشونت در جامعه داره و هر مقدار که جامعه شادتر باشه به تبع اون میزان خشونت هم کاهش پیدا می‌کنه.
بله، اینم بخش رو در رو. آقای آبدینی عزیز زحمت کشیدن و با مسئولان متعدد و مختلفی صحبت کردن و نظرشون رو جویا شدن راجع به موضوع برنامه. خیلی ممنون از واکنش‌های خوبتون. پاسخ‌های پیامکی و تلفنی شما داره میرسه. از یک موقعیتی که فرض بکنید شما در اون قرار دارید یا قرار گرفتید و می‌خواید تجربه‌تون رو برای ما مطرح بفرمایید که در این موقعیت ناراحت کننده وقتی در آستانه عصبانی شدن هستید چجوری خشمتون رو مهار میکنید و چه فنون رو به کار میگیرید، دارید راجبش صحبت میکنید و پیامک میزنید. پلای ارتباطی برنامه، تلفن های ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی ما 30553 هست. آیا تو اجازه بدید من چند مورد پیامک بخونم؟ حالا بعضیا سوالم داشتن، گفتن که من کم عصبانی میشم و مکانم رو تغییر میدم و حالا سوره های معوذتین و آیت الکرسی رو میخونم. خانم حسینی فرد از شهرستان نکا، توسل به قرآن، آیات بله قرآن بله. میتونه آرامش بخش باشه. آقای حمیدرضا جلی از گرگان گفتن بنده شیطان لعین رو لعنت میکنم. در واقع عامل خیلی از یعنی عامل همه بدی ها و شرور همین شیطانه که اگر اون موقع حواسمون باشه و ازش فاصله بگیریم انشالله خشممون هم کنترل میشه. وضو میگیرم خشمم فروکش میکنه. 902-95-31 وقتی در اوج عصبانیت هستید نام خدا رو بر زبان بیارید. بر زبان آوردن نام خدا موجب فروکش شدن خشم و عصبانیت میشه. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا. همین بعضی از بزرگان ما عصبانی میشدن، کلمات سبحان الله، الله اکبر، اینا ذکرایی است که کمک میکنه برای آرامش ما. برای کنترل خشم اول صلوات میفرستم بعد اونجا رو ترک میکنم. 936-81-61 بازم یاد خدا، ذکرهای مختلف، تنفس عمیق، ترک کردن محل، مواردی بوده که آقای حسین کامبخش از اندیشه بهش اشاره کردن به عنوان روشایی که به کار میگیرن. حالا سوالی هم که مطرح شده باز مقدمه یه بحث بعدی حضرت عالی میتونه باشه اینه که گفتن من آدم خشمگینی نیستم اما چند سالی هست که ضعف اعصاب پیدا کردم، زود عصبی میشم، یه وقتی بچم رو تنبیه میکنم بعد پشیمانم از این رفتار خودم و رنج میبرم، لطفا من رو راهنمایی بکنید.
بسیار. آدم هایی مثل این بزرگوار دو تا موضوع رو باید در خودشون رصد بکنن.
بله.
موضوع اول بحث وضعیت بدنیه. به چه معنا؟ به معنای این که دیروز هم اشاره کردیم یک پزشک، یک متخصص طب با این بزرگوارها گفتگویی داشته باشه، معاینه‌ای داشته باشه، بررسی داشته باشه که خدایی نکرده ما این مشکل بدنی رو در اینا نداشته باشیم. مثلا ما موارد متعددی داریم که پزشک محترم گزارش میده بدکارکردی تیروئید، بدکارکردی کبد، عدم تعادل اون عرض به خدمت شما ویتامین ها و فلزاتی که باید در بدن وجود داشته باشه. خیلی ساده است، روی خیلی به چشم نمیاد که تو بدن چقدر نیاز داریم، اما همون مقدار بسیار اندک و ناچیز اگر به بدن نرسه به شدت آدم بیقرار میشه و پرخاشگر. این دیگه یه مسئله پزشکیه که حتما باید یه متخصص با این عزیز گفتگویی داشته باشه. اما یه قسمتش بحث حسرت خوردن های پنهانه. جناب آقای هدایت فرد، ایشون وقتی میگه من چند سالیه، من روانشناس رو نگران میکنه که نکنه ایشون به سن میان سالی رسیده. سن میان سالی معمولا سن مرور گذشته است.
بله.
به یه سنی که آدم میرسه، مثلا بنر میبینه اونجا زدن مجری برای صدا و سیما انتخاب میکنیم، البته مشروط به اینکه سنش به فلان مقدار نرسیده باشه.
بعد افسوس میخوره
بعد
که
بعد خدا ای داد اینجا هم که نمیتونم برم، ای وای اونجا هم که منو راه نمیدن، ای داد بچه‌م رسید به سن مثلا ازدواج، به سن عرض به خدمت شما سربازی، به سن دانشگاه. این حسرت خوردنهای پنهان، ای کاش ای کاش کردنهای مرتبط با گذشته.
بله
آقای هدایت فر عزیز، این روزهایی که قیمتها یک دفعه جهشی چند برابر شد، ما یه سری مراجعینی داریم توی اتاق مشاوره که اینها زن و شوهر با هم درگیر شدن، یا فرد خودش احساس افسردگی و پژمردگی کرده. چرا؟ اگه فلان چیزو نفروخته بودم، اگه فلان چیزو خریده بودم، اگه فلان جا سرمایه گذاری کرده بودم. این ای کاش گفتنها، اگر گفتنها باعث شده این بیتاب بشه. از بیرون نگاش میکنی خیلی معلوم نیست، اما در درونش قوقایی بپاست. اون قوقای درونی تو بیرون خودشو چجوری نشون میده؟ با این عصبانیت، با این کم حوصلگی. ایشون اشاره کرده از دست بچه‌م عصبانی میشم. من اینجوری تحلیل میکنم، یعنی بیرونم نمیتونم این عصبانیتمو سر کسی خالی کنم. بیچاره این بچه بنده خدا که دم دستترین ابزار تخلیه عصبانیت منه. من از این عزیز خواهش میکنم اول با یک پزشک مشورت کنه.
بله.
و دوم بشینه خودشو بررسی کنه این افسوس‌ها و ای کاش‌ها درش وجود داره یا نه، جوابی برای این پیدا کنه، جوابی برای این افسوس و ای کاش ها یا مقایسه کردن ها. گاهی موقع من میام بچه‌م رو مقایسه میکنم با بچه برادرم، با بچه همسایم، با بچه همکلاس زمان مدرسه.
بله بله.
و پیش خودم چی میگم؟ ای داد اون چه بچه‌ای داره، من چه بچه‌ای. ولی قرآن و نظام اسلامی به من و شما چی یاد میده؟ میگه رها کن زندگی مردم رو، اگرم میخوای نگاه بکنی برو به کی نگاه کن؟ اونی که از شما پایین تره. که اگر اینجوری نگاه بکنی اون موقع دیگه این ای کاش ها و حسرت ها نمیاد. اگه به نعمت هات نگاه بکنی و بعد از نماز ها سر به سجده شکر بذاری، میبینی که نمیتونی از عهده نعمت ها و شکرش بر بیای. من فکر میکنم که این دو مورد بسیار مهم بود برای این بزرگوار و آدم هایی که شبیه به این عزیز هستن.
خب حالا فنون بعدی بعد از این عاقبت اندیشی و بحث حسرت خوردن های پنهان که بایست بهش توجه بکنیم، فن دیگه چی هست برای کنترل خشم؟
عزیزانی که شنونده بودن، پیام فرستاده بودن، مجموعاً به تکنیک باطن نگری اشاره کرده بودن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک مؤمن بیام وقتی میخوام یه رفتاری در من به وجود بیاد یا یه رفتاری از من بره، به باطن اون رفتار نگاه بکنه. آیه هدایت فرد، در ادبیات ما عبارت برزخی، حال برزخی مطرحه. یعنی من که الان عصبانیم، این باطن برزخی من چه شکلی میشه؟ یکی از آقایون علما در حرم مطهر از معصومه سلام الله علیها منبر رفته بودن چند سال پیش، بعد از قول یکی از مراجعی که مربوط به 60-70 سال پیش بود نقل می‌کردن.
بله.
که می‌فرمودن این مرجع به خانومش گفته بود فلان کارو نکنید، اسرافه. رفت درس، برگشت، دید همون کار داره تکرار میشه، عصبانی شد، داد زد، خانوم مگه من نگفتم تو خونه یه مرجع تقلید اگر اسراف بشه تو خونه های دیگه چه اتفاق میفته؟ خانومش تعریف کرده بود همینجوری که داشت داد و بیداد میکرد، یک دفعه رو دوتا زانوهاش افتاد، شروع کرد دست منو بوسیدن، تو رو خدا منو حلال، همین الان از من راضی شد. خانومش گفته بود نه به اون داد زدنه، که البته داد زدن به حقی بود، ما داشتیم اسراف میکردیم، نه به این التماس کردنه. به خانومش گفته بود یک لحظه پرده ها رفت کنار، اون باطن برزخی خودمو دیدم، الان که دارم سر تو داد میزنم، فریاد دارم میکشم، چه حال باطنی دارم.
بله.
خجالت کشیدم از اون حال باطنی خودم. ما بیایم باطن اندیشی کنیم، اون موقعی که داریم فوش میدیم، اون موقعی که داریم داد میزنیم، اینا شب اول قبل با چه صورتی به ما تقدیم میشه؟ اصلا من صورت باطنیمو خودم دارم نقاشی میکنم، خودم دارم طراحی میکنم. اگر این باطن نگری رو داشته باشیم و ببینیم حالا که داریم فریاد میزنیم پیش امام زمانمون و پیش خدامون چه شکلی میشیم، اون موقع متفاوت میشیم. اگر باطن اندیش باشیم، باورمون این باشه همون جوری که حالا تو تلنگر شما خیلی به شوخی و